رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه گفت که آن کشور از تاریخ 24 اپریل تا 4 مای می میزبان کنفرانس صلح افغانستان خواهد بود. آن وزارت گفته است که حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان نیز در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. در این کنفرانس نمایندگان سازمان ملل متحد و حکومت قطر نیز شرکت خواهند کرد. قرار بود که این کنفرانس به تاریخ 16 اپریل برگزار شود، اما نمایندگان طالبان دیروز دوشنبه اعلام کردند که آنان در تاریخ ذکر شده آمده شرکت نخواهند بود. وزارت خارجه ترکیه گفته است که موضوع شرکت کنندگان و آجندای این کنفرانس در مشورهای گسترده با جناح‌های مختلف افغانستان صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه، کنفرانس ترکیه در مورد نقشه ایران و رأی حل سیاسی منازعه افغانستان تمرکز خواهد داشت. روزنامه واشنگتن پست امروز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که اداره جو بایدن همه قوای خود را تا چند ماه آینده از افغانستان بیرون خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه که نام آنان ذکر نشده گزارش داده است که اداره رئیس جمهور بایدن احتمالاً فردا چهارشنبه تصمیم خود را در مورد خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان اعلام کند و به این ترتیب به جنگ 20 ساله که طولانی ترین جنگ ایالات متحده است خاتمه دهد. بر اساس توافقی که میان ایالات متحده و گروه طالبان به تاریخ 29 فوریه 2020 امضا شد، قرار بود همه قوای بین المللی مستقر در افغانستان تا اول ماه می سال روان میلادی افغانستان را ترک کنند. اما رئیس جمهور آمریکا گفته است که خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان در تاریخ تعیین شده بی‌نهایت دشوار خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در رابطه با برگزاری نشست صلح افغانستان در استانبول به گونه جداگانه صحبت کردند. جزئیات بیشتری در مورد این گفتگوهای تلفنی منتشر نشده، اما رئیس جمهور غنی در یک پیام تویتر خود نوشته است که با آقای بلینکن در مورد روند صلح، مذاکرات صلح آینده در ترکیه و صحبت تلفنی آینده با رئیس جمهور بایدن صحبت کرده است. در این حال آقای چاوشاوغلو نیز از صحبت تلفنی با آقای بلینکن نوشته و آن را سازنده توصیف کرده است. آقای چاوشاوغلو گفته است که با همتای آمریکاییش در مورد مسائل دو جانبه، روند صلح افغانستان، کنفرانس استانبول، سوریه و آسیای میانه صحبت کرده است. مقام‌های ولایت فرا امروز شنبه گفتند که به اثر انفجار یک موتر بم در آن ولایت 3 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شده است. تاج محمد جاهد ولی فرا گفته است که مواد انفجاری که در داخل یک موتر نو سوزوکی جابجا شده بود، حوالی ساعت 6 شام به وقت محل در ساحه اوزه اول امنیتی شهر فرا رخ داد. آقای جاهد به صدای آمریکا گفت که در این انفجار 3 فرد غیر نظامی به شمول یک کودک جان باخته و 18 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. ولی فرا همچنین گفته است که در نتیجه این انفجار قوی چندین خانه مسکونی در شهر فرا نیز تخریب شده است. همزمان طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است که طالبان در نخستین شامگاه ماه رمضان، زمانی که باشندگان فرا آمادگی افطار را می گرفتند، هدف حمله دهشت‌افغانی طالبان قرار گرفتند. آقای قاریان گفته است که در نتیجه این انفجار همچنین 6 تن از منصوبین پلیس در شهر فرا زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز شنبه در بروکسل پایتخت بلژیم با متحدین اروپایی و ناتو در مورد مسائل مختلف گفتگو کرد. اعزام قوای روسی به مرز اوکراین و عملیات نظامی پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان از مسائل عمده مورد بحث مقام‌های آمریکایی و ناتو بوده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
در دو هفته گذشته این دومین سفر وزیر خارجه آمریکا به بروکسل و ملاقات با متحدین ناتو است. آقای بلینکن گفته است که اولویت ایالات متحده تمرکز بر تقویت روابط با متحدین ناتو و اعضای اتحادیه اروپا است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته است که آمریکا برای تقویت روابط با متحدین خود به ویژه حمایت واشنگتن از ناتو متحد است. قرار است لوی داستن وزیر دفاع آمریکا نیز به آقای بلینکن در سفر اروپاییش بپیوندد.
رئیس جمهور افغانستان از گروه طالبان خواسته است تا در ماه رمضان دست از خشونت بردارد. محمد اشرف غنی در یک پیام ویدئویی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان از گروه طالبان همچنین خواسته است تا با آتش بس توافق کند.
د طالبانو ډلې څخه غواړم چې د روژې مبارک میاشت پدرناوی لجګړې تاوتریخواله او د ولس پر وړاندې دښمنی لاس واخ پر طالبانو یو ور بیا غکو چې د افغانستان د خلکو بر حق غوښتنه ته چې دایمي اور باندې لپایکو وای او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره په نیت اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړی.
گروه طالبان تا حال در مورد این خواست رئیس جمهور غنی واکنش نشان نداده است. نظامیان افغانستان امروز سه‌شنبه گفتند که به اثر حملات گروه طالبان بر یک پایگاه نظامی در ولایت بلخ 5 تن از نیروهای امنیتی آن کشور کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که این حمله دوشنبه شب در رسولی چمتار ولایت بلخ صورت گرفته است که در آن 7 جنگجوی طالبان به شمول یک سردسته این گروه کشته و 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. اما یک منبع محلی در ولسوالی چمتال این ولایت که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای آمریکا گفت که در این درگیری ها 10 نظامی افغانستان جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این منبع گفته است که 5 نیروی امنیتی آن کشور از سوی طالبان به اسارت گرفته شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایران امروز شنبه گفت که عمله بر پایگاه استیه نتنز که اسرائیل مقصر آن است قمار بسیار بدی بود که میتواند موقف تهران را برای احیای توافق استیه 2015 میلادی با قدرت‌های جهان تقویت کند. مقام‌های ایرانی گفتند که انفجار در پایگاه استیه نتنز یک کار تخریبی توسط اسرائیل است و هشدار دادند که در موقع و مکان مساعد انتقام آن را خواهند گرفت. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز شنبه از روسیه خواست تا قوای خود را از مرز با اوکراین بیرون کند. این اظهارات منشی عمومی ناتو در حال بیان شده است که قرار است وزیران دفاع پیمان اتلانتیک شمالی جلسه استرالی را برگزار کنند. در این حال دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به بروکسل سفر کرده است تا در مورد اعزام قوای روسی به مرز آن کشور با مقام‌های ناتو گفتگو کند. وزیر خارجه اوکراین گفته است که روسیه باید اقدامات تحریک‌آمیز نظامی خود را در مرز آن کشور پایان دهد تا از افزایش تنش میان مسکو و کیف جلوگیری شود. آقای کولیبیا گفته است که کشورش خواهان رای حل دیپلماتیک با روسیه است. در این حال استولتنبرگ همچنین گفته است که روسیه در هفته‌های اخیر هزاران نیروی خود را به مرز اوکراین اعزام کرده است و تاکید کرده است که پس از ضمیمه کردن غیرقانونی منطقه کریمیه اوکراین به قلمرو روسیه در سال 2014 میلادی این بزرگترین مانور نظامی روسیه در مرز با اوکراین است. باز هم خبری در مورد روسیه. مقام‌های روسی امروز شنبه به ایالات متحده هشدار دادند که به خاطر خوبی خودشان کشتی‌های جنگی خود را از منطقه کریمیه دور نگه دارند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که اعزام کشتی‌های جنگی آمریکا به بحیره سیاه یک اقدام تحریک‌آمیز است که اعصاب روسیه را آزمایش می‌کند. این اظهارات مقام‌های روسیه پس از آن بیان شد که مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه گفتند که 2 کشتی جنگی ایالات متحده قرار است در هفته جاری به بحیره سیاه برسند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که طرح تهیه شده از طرف شورای عالی مصالحه ملی در نشست ترکیه قابل ارائه نیست. آقای دانش این طرح تقسیم قدرت میان دو قوم خوانده. اما این اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با واکنش تند برخی چهره‌های سیاسی و شورای عالی مصالحه ملی مواجه شده. سمسم اسیرت جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دو روز قبل اعلام کرد که مسوده طرح جمهوری اسلامی افغانستان برای ارائه در نشست ترکیه نهایی شده و به عبدالله عبدالله رئیس این شورا سپرده شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دوشنبه از این طرح به گونه جدی انتقاد کرد و گفت که شورای عالی مصالحه ملی باید طرح را دوباره و با دقت بیشتر تدوین کند. آقای دانش گفته است که در این طرح دیدگاه یک جناب یک حزب برجسته شده است. او در فیسبوکش نوشته است:
نظام پارلمانی و یا صدارتی چی برای دوره انتقال و چی برای آینده افغانستان تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان نظر جبهه جمهوریت و نظر همه اقوام و احزاب قلم داد شود. از زاویه دیگر این طرح در حقیقت تقسیم قدرت بین دو قوم است که به نام نظام صدارتی یا پارلمانی و در لفافه تمرکز زدایی ارائه شده و یکی را مستحق ریاست جمهوری و دیگر را مستحق صدر اعظم دانسته است.
به گفته آقای دانش، در حال حاضر زمینه تطبیق نظام پارلمانی در این کشور مساعد نیست. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده که در این طرح با طرح رئیس جمهور غنی و حکومت نیز برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته است. به باور آقای دانش، این طرح به جای تقویت اجماع در جبهه جمهوریت، اختلافات در درون این جبهه را برجسته ساخته است. طرح تهیه شده از سوی شورای عالی مصالحه ملی هنوز به گونه رسمی نشر نشده، ولی برخی رسانه ها به مسوده آن دست یافته و آن را نشر کردند. در این طرح روی ساختار دولت انتقالی صلح و نظام آینده افغانستان نیز صحبت شده و نظام صدارتی و پارلمانی پیشنهاد شده. در نظام صدارتی رئیس جمهور و صدر اعظم هر کدام با 4 معاون پیشنهاد گردیده است. هنوز این طرح نهایی نیست. کمیته توحید آن را به رهبری شورای عالی مصالحه ملی سپرده و قرار است در روزهای آینده از سوی رهبری این شورا نهایی شود. اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در مورد این طرح با واکنش تند شماره از چهره‌های سیاسی و اعضای کمیته توحید این طرح مواجه شده است. یونس قانونی، رئیس کمیته توحید این طرح و عضو شورای مصالحه ملی گفت:
ما این طرح را به تفصیل صحبت کردیم به خاطر ای که حوزه جمهوریت متحد باقی بمانند. گفتیم هیئت جمهوریت با یک طرح واحد با دو گزینه سفر کنند. گزینه اول طرح رئیس به جمهور، گزینه دوم طرح دولت انتقالی، بگونه که هم در دولت انتقالی رئیس جمهور با معاونینش باشند، هم صدر اعظم با معاونینش. تا به این صورت ما وحدت ملی افغانستان را که نیاز است هم تامین کنیم، وحدت سیاسی را هم بین طرفین هم حفظ کنیم، پیش بریم بر آینده افغانستان. در کجا ازی به کسی توهین شده؟
عطا محمد نور از دیگر اعضای این کمیته و از چهره های سیاسی افغانستان گفت که 36 طرح در کمیته توحید دیدگاه ها برای صلح جمع آوری شده بود. آقای نور افزود که این طرح ها از سوی احزاب، چهره های سیاسی و افراد مختلف ارائه شده بود که با هم شباهت های فراوان داشت.
آنچه را که این کمیته توحید کرده، تصمیم و تصویر طرح شخصی هیچ حزب و شخصی نیست. یکی از معاون صاحبا که در این رابطه انتخاب گرفته و برایشان از پشت دوربین صدا میکنه که وظیفه ما برای ابقای هیچ شخص و کدام معاون در دستگاه حکومتی نبوده. تصمیم ما توحید دیدگاه ها و طرحی که برخواسته از میان کتله ها و توده های مردمی بوده.
پس از آن تلاش ها برای کار روی این طرح آغاز شد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان طرح را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد و از تلاش های کشورش برای برگزاری نشست ترکیه جهت به نتیجه رسانیدن هرچی زودتر روند صلح گفت. به گفته منابع قرار بود نشست ترکیه در 16 اپریل یعنی تا 3 روز دیگر برگزار شود، اما طالبان گفته که آماده اشتراک در این نشست به تاریخ 16 اپریل نیستند. هنوز تاریخ جدید برای برگزاری این نشست همگانی نشده است، اما زلمه خلیلزاد و مقامهای یونما در جریان روزهای اخیر دیدارهای متعدد با رهبران حکومت و چهره‌های سیاسی افغانستان در رابطه به این نشست داشتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دکتر رنگین دادفر اسپنتا، وزیر امور خارجه پیشین افغانستان، گفته که با تعویق انداختن نشست استانبول از طرف گروه طالبان میتونه یک فرصت مناسب برای آمادگی بیشتر حکومت افغانستان برای اعزام هیئت قویتر و برخواسته از بین مردم به شمار بره. آقای اسپنتا با تاکید به حفظ نظام جمهوریت گفته که طرح ارائه شده از طرف شورای مصالحه ملی برای رسیدن به صلح به واقعیت نزدیکتر است و میتونه به بهبود وضعیت کنونی در افغانستان کمک کنه. خلیل نورزایی در این مورد گفتگوی داشته با دکتر رنگین دادفر اسپنتا و نخست دیدگاه آقای اسپنتا را در ارتباط بر روند صلح افغانستان پرسیده.
خب از آغاز به دلیل از اینکه نماینده های حکومت و مردم افغانستان دخیل نبودند در این پروسه در 2 سال گذشته، بلکه این پروسه در قیاب مردم افغانستان و حضور مستقیم، عدم حضور مستقیم مردم افغانستان برای افتاد، ما بسیار نمی فهمیدیم که جریان چی است. آمدیم تا امروز ایالات متحده آمریکا جداگانه با طالبان یک توافقنامه را امضا کرد و یک اعلامیه را در واقع تحمیل کرد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا بر افغانستان. در واقعیت آنچه که عملی شد در گذشته توافقات جناب دکتر خلیلزاد با طالبان بود، نه توافقات حکومت و مردم افغانستان. آمدیم تا امروز و امروز هم طالبان از موضع برتر و قدرت هنوز هم در تلاش کسب قدرت مجموعی قدرت در افغانستان هستند، بعد کافی صلح طلب نیستند، ولی این به این معنا نیست که ما نباید به دنبال صلح بریم. در جنگ الترناتیف نیست، با جنگ باید پایان پیدا بکند و تنها راه ممکن گفتگوهای صلح است. همونطوری که شما میدانین ما با یک پروسه بسیار پیچیده بخرنج، پروسه‌ای که دورنما و آینده آن معلوم نیست روبرو هستیم.
نظر شما راجع به تلاش‌های زلمه خلیلزاد به خاطر تامین صلح در افغانستان چیه؟ به این دلیل که این فرد هم در حکومت گذشته آمریکا کار کرده و هم حالا.
خب آقای خلیلزاد میدن یک دیپلمات آمریکایی است، برای حکومتی که کار بکند مجبور به اجرای سازی سیاست‌های همان حکومت است. یک دی در کابل به خوشی استقبال می‌کنند از تلاش‌های آقای خلیلزاد. من شخصاً شدن طرفدار صلح هستم، ما باید تلاش بکنیم، جنگ الترناتیف نیست همونطور که عرض کردم. اما آقای خلیلزاد به گونه یک جانبه تمرکز و گفتگوها با طالبا بدون حضور افغان ها آغاز کرد و این خاطر هم هست که نه حکومت افغانستان و نه هم اپوزیسیون سیاسی افغانستان بعد کافی دخیل نیستن. آقای خلیلزاد و طالبان دخیل است. یعنی به عبارت دیگر ما به افغانیزی کردن از این پروسه از آغاز نیاز داشتیم، کاری که تا هنوز بعد کافی صورت نگرفته است.
یعنی اینطور میگین که در این گفتگوها یا در این پروسه تا به حال حکومت افغانستان نقش اساسی نداشته؟
به هیچ صورت. افغانها در این موضوع بودن نه عامل. فقط آقای خلیلزاد و طالبان در همکاری با پاکستان الان چه که توافق کردن و طرح ریختن، در طرح ریزی ها و طرح ها آقای خلیلزاد اطلاعات به رهبران سیاسی افغانستان داده است. در بعضی از جلسات من حضور داشتم، حتی گاهی تا هم با تهدید آقای خلیلزاد کوشش کرده خواستای خود سر سیاست مداران افغانستان بقبولانم. به طبیعی است که برای ما بانوان ناصر میهن پرستم و مدافعی افغانستان است مستقل که خود بر سرنوشت و مقررات خود تصمیم بگیره، این پروسی آقای خلیلزاد مطلوب نبود. اما ما گفتیم اگر تلاش آقای خلیلزاد معطوف و به صلح باشد، ما از ایشان از تلاش هایشان حمایت میکنیم و این درست هم است. ما باید ببینیم که تبعات منفی این پروسی صلح باید کم شود.
شنوندگان عزیز، ادامه مصاحبه با آقای اسپانتارا میتونین در برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا دنبال کنین.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سخنگوی طالبان روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که این گروه برای شرکت در کنفرانس صلح استانبول که قرار بود به تاریخ 16 ماه اپریل برگزار شود آمادگی نداره و تا هنوز در مورد او مشوره و مذاکره میکنه. برای بحث در مورد دلیل یا دلایل ای که طالبان به تاریخ موعود در کنفرانس استانبول شرکت نمی کنند، لیلی ماهبی بزیمی مصاحبه با ادریس رحمانی آگاهی مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن انجام داده که با سخنهای آقای رحمانی در مورد دورنمای کنفرانس استانبول و چشمنداز روابط ترکیه با افغانستان آغاز می شه.
اگر به گذشتهش برگردیم، یک پروسیس که از زمان حکومت آقای اوباما تقریبا آغاز شد. در آغاز امریکایی ها بسیار زیاد به اکراه میخواستن امرای طالب صحبت بکنن، این دست بلند داشتن. پسان با آمدن آقای ترامپ هیت وضعیت تغییر کرد و دفتن چنین وانمود کردن امریکایی ها که بسیار به شدت میخواهند که به یک نتیجه برسند و او موقف طالبان رو در چهار نظری بسیار جد بلند ساخت و متاسفانه به نظری پیزیک به نظری برد آقای ترامپ از خدرت پس شد و ایمینه آمد و آنچه دار فعلا ما به اصطلاح داریم مشاهده میکنیم ای است که طالبان نهایت کوشش دارند که در آخرین لحظه هم اگر ممکن باشه همو دست بلند را که در زمان حکومت آقای ترامپ داشتن رو نگاه بکنن، ولی روزهای آینده به این حال تا وقتی که کنفرانس داره شود فکر میکنم معلوم خواهد شد که تیم آقای بایدن میتونن که بسا در میز چهارزنی دوباره طالبان را در جایشان بشانن یا نه، و این بسیار زیاد به سلام و جز عمده امی کرونولوژی دیگه است که تا اینجا میایم که خصوصا آنچه که فعلا طالبان اعلان کردن بسیار زیاد مرتبط میشه به این امود یکی تاریخچه که از ما شاهدش بدیم.
خب شما میدانین که ترکیه در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی کمک ها و مساعدت های به افغانستان کرده، ولی به حیث یکی از متحدان امریکا عدم رعایت حساسیت های مذهبی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه را از سوی ناتو مورد انتقاد قرار داده و حال گام برای ایجاد صلح و ثبات افغانستان نهاده و از جوانب مختلف در قضیه افغانستان دعوت میکنه در کنفرانس استانبول، تا چه حد نقش ترکیه در این راستا مؤثر خواهد بود؟
آنچه فعلا ترکیه میکنه در افغانستان از نظر منافع استراتژیکش با ناتو بسیار زیاد همگون است و به می خاطر هم میکنه به خاطر هر قدر در اطراف خاورمیانه و جنوب آسیا و حتی آسیای میانه هر قدر ترکیه بتونه بیشتر و بیشتر در موقف قرار بگیره که روس‌ها تحت فشار قرار بده او به نفعش فکر میکنه است تا به اصطلاح تصفیه حساب قرارداد بکنن یک موقع بهتر باشه. بنابراین من فکر میکنم برای ده فتن بهترین گزینه به خاطر حساب میشه که از یک طرف با دنیای اسلامگراها روابطش داره هر روز بیشتر و بیشتر نزدیک میشه و در بین اسلامگراها منعیش یک رهبر سیاسی پر قدرت اسلامگرا که نسبتا موفق داره مشهور میشه، از طرف دیگه از نظر منافع استراتژیک با غرب بسیار جد همسویی پیدا میکنه. بنابراین به صورت طبیعی در مسئله افغانستان ترکیه را در یک موقف بسیار جد مناسب قرار میده.
سخنگوی طالبان به صدای امریکا گفته که اگر 16 ماه اپریل که تاریخ برگزاری کنفرانس سال استانبول پیش بینی شده باشه آمادگی اشتراک نداره و هنوز مورد بحث است. حال به نظر شما دلیل یا دلایل اصلی ابا از شرکت در کنفرانس چیست؟ آیا انشعاب در میان گروه آنها ایجاد شده یا اینکه به دنبال امتیاز هستند یا امتیاز بیشتر هستند؟
خب جزئیاتش تا که از زبانشان برای هنوز گزینه های مختلف میتونه دلیلش باشه، همین که بسیار زیاد از زود هنگام برگزار میشه ای خودش یک دلیل موجه میتونه باشه، ولی در عین زمان گذشته از که کار طالبان در این پروسه روند مذاکره همراه غرب بیشتر هم اشاره کردیم، ما متوجه بودیم که پیوسته کوشش میکنن چنین وانمود بکنن که دست بلند دارن در مذاکره و گفتن از این که ما در مذاکره اشتراک نمی کنیم به اصطلاح عام طرف مقابل هم می خواهند کمی دست پاچه بسازن تا بر امتیاز بیشتر برشان آماده شود.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
وزیر خارجه ایران گفته که حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز یک قمار بسیار بدی بود که موضع تهران در مذاکرات بر احیای مجدد توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جان تقویت می‌بخشد. ایران اسرائیل در اقدام مقصر می‌پندارد، در حالی که ایالات متحده و ایران برای دومین مذاکرات غیر مستقیمشان در این هفته در ویانا آمادگی میگیرند. شمار از کارشناسان میگن که رویداد روز یکشنبه در تأسیسات نتنز موقف ایران را ضعیف ساخته، حالان که برخی دیگر به این باور هستند که همه و همه با پاسخ تهران مرتبط میشن. جزئیات این مطلب از همکار ما قدیر مشرف میشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روسیش در تهران گفت که رویداد تأسیسات هسته‌ای نتنز ایران را قادر خواهد ساخت تا از تمام گزینه‌هایش به گونه قانونی و مشروع در نتنز استفاده کند.
اون چه که در نتنز انجام شد خیال میکنند که اهرم‌های ایران رو کم بکنه. این در واقع ایران رو برای ایران امکان پذیر میکنه که به طور قانونی و به طور مشروع و برای جبران این حماقت تروریستی از هر امکانی که داره در نتنز استفاده کنه.
تهران گفته است که انفجار 11 اپریل در تأسیسات نتنز یک اقدام خرابکارانه اسرائیل بوده است. آقای ظریف تاکید ورزید که نتنز یک باری دیگر با سنتریفیوژهای پیشرفته مجهز خواهد شد و همچو اقدامات هرگز به گفته آقای ظریف ایران و مردم این کشور را در تلاش برای رفع تحریم ها باز نمی دارد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع استخباراتی گزارش دادند که انفجار اخیر در تأسیسات هسته‌ای نتنز برنامه غنی‌سازی یورانیم ایران را احتمالاً برای بیش از 9 ماه مختل کرده است. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که از گزارش‌ها در مورد تأسیسات نتنز آگاهی دارد، اما افزود که تلاش‌ها برای تعامل از طریق دیپلماسی با ایران ادامه خواهد داشت. در حالی که تهران تعهد کرده انتقام حمله را بگیرد، حمله‌ای که ظاهراً به نظر می‌رسد جدیدترین بخشی از یک جنگ پنهانی درازمدت میان دو رقیب منطقه‌ای است، اسرائیل مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این کشور احتمالاً در عقب این حمله باشد.
ما خودمون تحقیقاتمون را انجام دادیم. اگر تحقیقاتمون را انجام دادیم و اسرائیل مسئول بود، اون وقت اسرائیل پاسخش رو خواهد گرفت و اون وقت خواهد دید که چه حماقتی انجام داده. مطمئن باشید که دست ایران پس از این اقدام هم در مذاکره هم در آینده هسته‌ای قوی‌تر خواهد.
این در حالی است که تلاش ها برای بازگرداندن امریکا و ایران به توافق هسته‌ای 2015 جریان دارد و قرار است گفتگوهای قدرت های جهان در ویانا در این رابطه همین هفته اثر گرفته شود. اسرائیل در گذشته تعهد کرده که در نزدیکی سرحدات خود در برابر جنگجویان نیابتی ایران از خود دفاع می کند، اما مقامات اسرائیل معمولا از دخالت در اقدامات علیه ایران سرباز می زنند. ایالات متحده در زمان قیادت دونالد ترامپ جمهور پیشین این کشور در سال 2018 از توافق هسته‌ای بیرون شد و به گونه یک جانبه تظاهرات را بر ایران وضع کرد. تهران یک سال پس از آن در اقدام تلافی جویانه آغاز به عبور از محدودیت‌های وضع شده بر مبنای توافق هسته‌ای کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت که ایالات متحده انتظار دارد مذاکرات غیر مستقیم در ویانا پایتخت اتریش میان نمایندگان ایالات متحده و ایران بر اساس تقسیم اوقات قبلی روز چهارشنبه ادامه یابد.
We of course have seen the reports of the incident at the Natanz enrichment facility. The US was not.
البته که ما گزارش رویداد تأسیسات غنی‌سازی یورانیم نتنز را دیدیم. ایالات متحده به هیچ عنوان در آن دخیل نبود. چیزی نداریم که بر گمانه‌زنی‌ها در مورد دلایل یا هم تأثیرات این رویداد بیفزاییم. ما بر بحث‌ها تمرکز می‌کنیم و انتظار داریم که روز چهارشنبه در وینا ادامه یابد. بحث‌های دیپلماتیکی که اتفاق می‌افتد و هفته گذشته شاهدان بودیم. انتظار داریم این بحث ها دشوار و دراز مدت باشد. هیچ نشانه ای که بازگو کننده تغییر در شرکت برای این بحث ها باشد ارائه نشده است.
ایران پس از رویداد روز یکشنبه در تأسیسات غنی‌سازی یورانیم در نتنز هیچ تغییری در برنامه هایش را برای شرکت در دور دوم گفتگوهای ویانا اعلام نکرده، اما آقای ظریف روز سه‌شنبه هشدار داد که حمله بر تأسیسات هسته‌ای ایران بر مذاکرات ویانا برای احیای مجدد توافق هسته‌ای تاثیرگذار خواهد بود.
ما هیچ مشکلی با بازگشت به اجرای تعهدات برجامی همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن نداریم، اما آمریکایی ها باید بدانند که نه تحریم و نه اقدامات خرابکارانه ابزار مذاکراتی با آنها نخواهد داد و آنها باید بدانند که این اقدامات فقط وضعیت رو برای آنها دشوارتر خواهد کرد.
تهران و واشنگتن نخستین دور مذاکرات غیر مستقیم خود را از 6 تا 9 اپریل با نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه به عنوان میانجی‌ها انجام دادند. مذاکراتی که ایران و قدرت‌های جهان آن را برای زنده نگه داشتن توافق سازنده عنوان کردند. اما اسرائیل شدیداً با آن مخالفت خود را ابراز داشته است.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین.
17